بهشون تبریک میگیم. خیلی مراقب خودتون باشید. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
بازتاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی و خارجی،
انعکاس بروزترین مباحث بنیادین کشور در حوزه اقتصاد،
با مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش،
اطلاعات کامل برنامه ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه برنامه‌های تولیدی و زنده اقتصادی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو
به نشانی www.radiogoftogu به فایل‌های صوتی برنامه‌های اقتصادی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. میان برنامه‌ای رو براتون آماده کرده ایم با عنوان راه حل، با موضوع موانع تولید کشور، تحلیل و بررسی مشکلات تولید داخلی با رویکرد خصوصی.
آمدم تمام سرمایه‌م و پرسنلم و اندیشه‌م و تفکرم و همه رو گذاشتم اینجا.
کارخونه‌ای که روس بچه‌م بود 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینو از بین بردم.
تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
راه حل.
کشورهای توسعه یافته چشم انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند.
ما نسبت به اقتصاد ملی خودمون و تولید داخلی باید تعصب داشته باشیم.
در اکثر ممالک توسعه یافته بازار خصوصی سازی را به عنوان یکی از گزاره‌های جریان ساز و مؤثر در گسترش تولید و نیز رفع موانع آن اتخاذ کردند. در ایران خصوصی سازی چگونه مطرح شده است و آیا این رهیافت توانسته گره‌هایی از کلاف سردرگم تولید را بگشاید؟ دکتر حبیب الله انصاری، اقتصاددان.
بخش خصوصی به خاطر اینکه از سرمایه خودش حمایت میکنه، حامی پیشرفتش هست، تلاش میکنه برای استفاده از سرمایه گذاری کرده و برای نشان دادن حرکتی در راستای توسعه صنعت. بنابراین و ثابت هست مدیریتی عمل میکنه به این صورت که در حال موقت نیست و از سرمایه خودش میخواد بهره برداری بهینه بکنه. بنابراین تابع مسائل خاص و حاشیه‌ای هم صحنه تولید و صنعت خودش رو نمیکنه. بنابراین در تمام کشورها و معالن بخش خصوصی یک بخش پایدار و قابل حرکت در راستای توسعه اقتصادی بوده و خواهد بود. توسعه بازار رو دنبال میکنه. همه اینا به خاطر این است که تصمیم گرفته وارد صنعت بشه، وارد اقتصاد بشه و معادن برای نشان دادن حرکت مدیریتی خودش و باز هم تکرار میکنم استفاده از سرمایه گذاری و هزینه هایی که در واقع انجام داده برای این مهم تلاش میکنه. اما دولت به هیچ عنوان نمیتوانه، البته بعضی از سرایی هستن که قطعا باید در پوشی دولت خوابین من باید اون بسته میشم، اما دولت به هیچ عنوان نباید تولید کننده در واقع چرخه صنایعی رو به عهده بگیره که در اختیار بخش خصوصی باید باشه، به خاطر اینکه اونجا هم اون نکاتی که من گفتم در ارتباطی با بخش خصوصی وجود نداره، همین که تغییرات مدیریتی و اینکه به هر حال دولت یک زمینه ای رو ایجاد نمیتونه بکنه برای حفظ دائمی و همیشه که منافعی که باید از سرمایه‌گذاری ها انجام بشه. بنابراین این نکته حائز اهمیت است که حمایت های دولت و همکاری نهادهای بانکی و مالیات و بیمه‌ای باید وجود داشته باشه، اما اینکه خود دولت بیاد وارد حوزه بشه، این به هیچ عنوان در واقع نه عملی هست، البته عملی که همون که فساد و رانت هم به دنبال خواهد داشت که ما مواردی رو امروز شاهدش هست.
خصوصی سازی چگونه می تواند موجب شکوفایی تولید و نیز رفع موانع اقتصادی و تولیدی شود و دورنمای آن در اقتصاد ایران چگونه تبیین می شود؟ انصاری، اقتصاددان.
به خاطر حافظ منافع و اهداف مترتب بر اون سازمانی که ایجاد کرده، دنبال این هست که کالاهایی رو اصولا در عرصه صنعت، بحث رقابت پذیری، بحث کیفیت، بحث قیمت و به طور کلی ایجاد ارزش افزوده رو به عنوان ارکان فعالیت خودش قرار میده که بتواند بر اون اساس ایجاد بازار بکنه، چون بازار در حال و تولید اینا لازم و ملزوم همن. بازار متأثر از تولیده و تولید زمینه رو برای بازار ایجاد میکنه. بنابراین بخش خصوصی از طریق شرکت های در همه دنیا، شرکت های بزرگ دنیا و سرمایه گذاری که انجام شده و موفق بودن، اینها تمام از جمله واحدهایی بودن که توانستن با سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی شکل بگیرن. من کشورهایی را از قبیل کره جنوبی، ترکیه، مالزی، چین، برزیل، اگه اینها رو که در دهه آخر قرن بیستم توانستن با محور دادن بخش خصوصی به توسعه اقتصادی برسم، واقعا یک شواهدی هست برای این مسئله. در کشور ما دولت بر اقتصاد کشور تسلط و حاکمیت داره، در حالی که بخش خصوصی هست که میتونه همونطور که عرض کردم نهادینه کنه اون فرهنگ صنعتی رو، فرهنگی که در راستای توسعه صنعت و اقتصاد بتونه مطرح بکنه. بنابراین بخش خصوصی میتواند با بررسی و اصلاح مقرراتی که مربوط به در واقع چالش هاست و بررسی چالش های خودش زمینه‌ای را ایجاد کنه، و باید هم دولت بررسی و اصلاح مقررات ما و به ایجاد چالش و مسئولیت های بخش خصوصی را مورد توجه قرار بده و در واقع به جایی که خودش در واقع مستقیم وارد این قضیه بشه، بخش خصوصی رو اجازه بده که این کار رو انجام بده. مداخلات دولت به طور کلی در قیمت گذاری در فعالیت ها به حال نمیتونه مؤثر واقع بشه و ما مواردی هم داشتیم که به حال نتونستن به نتیجه درست و در راستای همون استراتژی یا برنامه راهبردی برسن.
لطفا جهت ارتباط با مسئول شعبه عدد
یک میلیارد تومان در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم، 1,600,000,000 پرداخت کردم، 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم.
به امید رونق تولید ملی.
امروز 12 روز از ماه مبارک رمضان رو در حال گذران هستیم. امیدوارم که این ایام و لیالی بهترین بهره رو من و شما بتونیم ببریم، این ضیافت خدا رو قدر بدونیم. این ضیافت خدا بسیار بسیار لطیف و ظریف است، این رو ما باید قدر بدونیم. این ادعیه هایی که در این ماه مبارک و در ماه شعبان وارد شد، اینها راهبر ما بوده و هست و قرار بوده و هست که ما رو انشاءالله به مقصد اصلی برسونه.
اومدم به دعوت تو پای سفره‌های افطار، کاش کی دستامو بگیری توی این لحظه دیدار. من مسافری غریبم که به تو پناه آوردم، توی این غروب غربت به تو تنها دل سپردم. این پرنده مهاجر دوست داره دوباره پاشه، بشکنه تلسم خاکو تو هوای تو رهاشه. جده های تاریک تو بشون چراغ راهم، اگه خسته و شکستم تو بشون خوش و پناهم. توی این شبای روشن دل تاریکم و دریاب، باش که روح تشنه من بشه با یاد تو سیراب. این پرنده مهاجر دوست داره دوباره پاشه، بشکنه تلسم خاکو تو هوای تو رهاشه. اومدم به دعوت تو پای سفره‌های افطار، کاش کی دستامو بگیری توی این لحظه دیدار. من مسافری غریبم که به تو پناه آوردم، توی این غروب غربت به تو تنها دل سپردم. این پرنده مهاجر دوست داره دوباره پاشه، بشکنه تلسم خاکو تو هوای تو رهاشه. این پرنده مهاجر دوست داره دوباره پاشه، بشکنه تلسم خاکو تو هوای تو رهاشه.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 12. قوه مجریه مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت نسبت به رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوجهای جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد اقدام نماید. کدام یک از مواد سیاست‌های کلی جمعیت به این مهم تأکید دارد؟ الف ماده 2، ب ماده 8، جیم ماده 12، دال ماده 10. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 302022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 11 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 11 گزینه ب یعنی ماده شماره 2 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
همکنون ساعت 15:46 دقیقه هست. امروز پنجم اردیبهشت ماه مصادف هست با واقعی که در صحرای طبس اتفاق افتاد و اونهایی که هنوز شک داشتند و یقین نداشتند که این انقلاب پشتوانه‌ای به جز خدای بزرگ نداره، امروز این حادثه‌ای که اتفاق افتاد و اون طوفانی شنی که به پا شد و اون ناوگان بالگردهای آمریکایی که همراه با خلبان‌ها و اون نیروهای نظامی زمینگیر شدند و نابود شدند رو به یاد همه ما میاره. به همین مناسبت ارتباط تلفنی برقرار شده با جناب مهندس جهانبخش، مدیر موزه بین المللی استکبار ستیزی صحرای طبس، تا به اتفاق تو این فرصت محدود یه گفتگویی داشته باشیم. آقای مهندس سلام، روزتون بخیر، طاعتتون قبول.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر، طاعت عبادات شما هم قبول باشه انشاءالله. الو
آقای مهندس سلام.
علیکم السلام،
زنده باشید، در خدمت شما هستیم قربان. از برنامه هاتون میخواستم بفهمم، متوجه بشیم از زبان شما، ببینیم به مناسبت این واقعی که چندین دهه هست اتفاق افتاده در این کشور آقا امام زمان و امروز شما در جایگاه مدیریت موزه بین المللی استکبار ستیزی صحرای طبس با ما صحبت میکنید، برنامه هاتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتداعا 4 اردیبهشت روز رادیو رو به همه شما خانواده رادیو و سخت‌کوشان رادیو تبریک عرض میکنم.
بله بله،
5 اردیبهشت همونطور که اشاره فرمودین یوم الله 5 اردیبهشت، روزی که حماسه بزرگی خلق شد و الطاف خفیه الهی شامل حال ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد و به تعبیر امام راحل عظیم الشان شنها در صحرای طبس مأمور خدا بودند.
بله.
و این فرمان الهی باعث در هم کوبیدن فیل‌های فولادین استکبار جهانی شد و هیمنه به ابهت آمریکا رو در جهان متلاشی کرد. خدا رو شکر می‌کنیم که این معجزه الهی صورت گرفت و یک بار دیگر انقلاب اسلامی با الطاف خفیه الهی بیمه شد. اما 4 دهه همطور که فرمودین از این رخداد بزرگ و این معجزه الهی میگذره. اونگونه که باید و شاید واقعا به این مسئله مهم توجه نشده و باید عرض کنیم که 5 اردیبهشت در مظلومیت مطلق بوده در این 4 دهه. حالا درسای پیدا و پنهانی شاید در این قضیه دست داشتن که امیدواریم ان شاءالله خداوند هدایت کنه. اما یک مطلبی رو من در ابتدای صحبتم عرض بکنم و اون این که اگر بناست که بناست انشاءالله از چهره این مظلومیت زدوده بشه، مظلومیت از این رخداد بزرگ.
بله.
مهمترین کاری رو که میشود برای نسلهای آینده، کودکان، نوجوانان و جوانان انجام داد، گنجاندن این معجزه الهی در کتابهای درسی دبیرستانی و دانشگاهی است. من همینجا از عزیزانمون در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از وزیر علوم، وزیر آموزش پرورش درخواست دارم که به این مهم توجه کنند و انشالله یکی از درسها رو در این رو در سرفصل‌های درسی دانش آموزان و دانشجویان قرار بدن. شاید از این راه گذر تبیین بشه این رخداد بزرگ و این معجزه الهی برای نسل‌های آینده. اونایی که اون روز بودن امروز 41 سال عمرشون شده و واقعا نسل نوجوان و جوان ما نسبت به این قضیه واقعا بی انگیزه و بی اطلاع هستن. امیدواریم که انشاءالله این مهم صورت بگیره. خب با لطف و عنایت خداوند تبارک و تعالی، امام رضا علیه السلام از 2 سال قبل با حمایت‌های سردار دکتر کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور، و جناب دکتر جعفری، مدیر عامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، و عنایتی که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و دولت محترم داشتن، ما در سال گذشته تونستیم ردیف ملی این موزه رو تثبیت کنیم و سال گذشته 5 میلیارد تومان اختصاص دادن. امسال هم با کمک عزیزان 10 میلیارد تومان به این مهم اختصاص پیدا کرده. خب عملیات طراحی موزه به اتمام رسیده، موزه در محل این حادثه بزرگ انشاءالله ساخته خواهد شد به متراژ 2500 متر. امیدوار هستیم که در یوم الله 3 خرداد، روز فتح خرمشهر، انشاءالله بتوانیم اگر مشکل خاصی پیش نیاد عملیات اجرایی این موزه بین المللی استکبار ستیزی سرای توس رو، عملیات اجراییشو شروع بکنیم. نکته دومی که لازم هست به اطلاع شما و مردم شریف ایران برسونم این هست که ما یک تفاهمی هم با آستان قدس رضوی، توریت محترم، قائم مقام محترم انجام دادیم تا اون مسجد شکری که در محل صحرای طبرس توسط عزیزانمون در استان یزد در گذشته ساخته شده به آستان قدس واگذار بشه و اونها هم قرار هست که یک مجتمع فرهنگی امام رضا علیه السلام رو در این محل احداث کنن. اونها هم عملیات طراحیشون به اتمام رسیده، بودجه‌ش هم قطعی شده انشالله، و امیدواریم که هر دو تا این اتفاق بزرگ رو بتوانیم در 3 خرداد به حول قوه الهی انشالله عملیات اجراییش رو شروع بکنیم. ما برای اولین بار بعد از 40 سال دیشب در شهر طبرس در سالن همایش‌های آستان حسین ابن موسی الکاظم علیه السلام یه همایش بین المللی رو داشتیم که در اون مهمانانی از کشورهای یمن، لبنان، عراق، سوریه و پاکستان حضور داشتن با همکاری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیمای خراسان جنوبی که همت ویژه‌ای رو به این امر اختصاص دادن. این همایش دیشب در شهر طبرس برای اولین بار برگزار شد و مراسم بسیار خوبی انجام شد. امروز هم مثل همون همایش در مرکز استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، با حضور نماینده محترم ولی فقیه، استاندار محترم و سایر مسئولین برگزار شد. اون هم برای اولین بار بعد 40 سال این همایش در بیرجند برگزار شد. امیدوار هستیم که با عنایتی که صدا و سیما و رسانه ملی نسبت به انعکاس این رخداد بزرگ و این معجزه بزرگ داشته، انشاءالله زمینه‌های تبیین این اتفاق بزرگ و این الطاف خفیه الهی کم کم در جامعه ما تسری پیدا بکنه. خدا رو شکر داریم در مسیر مظلومیت زدایی از 5 اردیبهشت ما گام برمیداریم. انشاءالله که خداوند هم کمک بکنه با دعای خیر شما، انشاءالله بتوانیم یک به اصطلاح بنای فاخری رو در صحرای طبرس انشاءالله بنا بگذاریم. مقام معظم رهبری هم در این رابطه دستوری فرموده بودن که موقعی که ایشون نظرش خواستن که نظرشون رو بفرمایند، فرمودن که بلامانه است لکن مجموعه پرهزینه و کم اثری ساخته نشه. امیدوار هستیم که مجموعه ساخته بشه که مورد توجه ایشون بوده باشد و انشاءالله اون اثر بخشی لازم رو در تبیین این یادگار مهم و این رخداد مهم برای نسل‌های آینده انشاءالله به ودیعه بگذاریم.
جناب مهندس جهان بخش، حالا صحبت حضرت آقا را که فرمودید مجموعه پرهزینه و کم اثر نباشه، ما هم امیدواریم این اتفاق بیفته، چون که خیلی مواقع ما میبینیم که هزینه های هنگفتی صرف یک سری احداثاتی میشه، یک سری کارهای انجام میشه، ولی نتیجه و اثرش خیلی محدود هست.
انشاءالله خب دیگه در این 40 سال گذشته که عرض کردم اتفاق نیفتاده و ما
بله.
یقیناً اعتقاد داریم که باید منبعیات مقام معظم رهبری جامعه عمل پوشیده بشه و امیدوار هستیم که یک بنای فاخری که انشالله پرهزینه هم نباشد ولی اون اثر بخشی لازم رو انشالله داشته باشه. طراحانی که در این امر شرکت کردن از تهران و خراسان رضوی و خراسان جنوبی طرحهای بسیار خوبی رو ارائه کردن که داورانی که در اون مسابقه حضور داشتن اعلام میکردن که این طرحها در حد بین المللی است و خب شایسته این موزه بین المللی هم هست. انشاءالله امیدوار هستیم که با لطف خداوند این اتفاق بیفته انشاءالله.
آقای مهندس، حالا این سوال من رو هم اگر شما پاسخ گو باشید، چه موانعی باعث شد که 41 سال این قضیه اصلا رونمایی نشه، هیچ حرکتی انجام نشه و حالا بالاخره آقای سردار کارگر بیان وسط و بنیاد حفظ آثار و این حرکت رو آغاز کنه؟ یعنی واقعا 4 دهه خیلی مهمه که ما از دست داده باشیم.
در هر کجای دنیا و بی ویژه در کشورهای اسلامی اگر همچین اتفاقی افتاده بود الان اونجا کاخ ها ساخته بودن. واقعا دست های پنهانی در این قضیه بوده. نمیدونم چه عرض کنم، آیا بحث استکبار سیتیزی بوده و یا چیز دیگه‌ای که باعث شده این قضیه گونه که باید شاید بهش توجه نشه و 4 دهه در مظلومیت باقی بمونه. انشاءالله که خداوند دستای پیدا و پنهان رو نابود کنه و انشاءالله در ادامه مسیر خدا کمک کنه که دیگه ما بتوانیم این غفلت 40 ساله رو به حول قوه الهی جبران کنیم.
پیشبینیتون از بهره برداری این احداثاتی که فرمودید در ارتباط با موزه
بله.
چند سال هست؟ چقدر زمان؟
ما امسال به حول قوه الهی عملیات فونداسیون و اسکلتش رو به انجام خواهیم رسون. اگر انشالله بودجه، چون ردیف موزه بین المللی ردیف ملی است، اگر انشالله بتوانیم ما در سالهای آینده اعتبار مورد نظرمون رو بگیریم، امیدوار هستیم ظرف حد اکثر 3 سال انشالله به نتیجه برسه. شاید اگر به موقع بودجه تامین بشه، شاید هم بتوانیم ظرف 2 سال انشالله این رو به انجام برسونیم.
امیدواریم. من آرزو میکنم که این گفتگو و مکالمه من و شما رو سردار کارگر شنیده باشن و با توجه به روحیات ایشون یه مقدار تسریع بکنن در جهت تزریق بودجه و هرچه زودتر ما شاهد رونمایی این موزه بین المللی باشیم.
برای ما که بضاعتی که نداریم، ما آبرومون رو، آبروی 40 ساله خدمتگزاریمون رو پای این قضیه گذاشیم. امیدواریم که خداوند هم کمک کنه ان شاء الله.
موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
خدا شما سلامت بداره. التماس دعا ممنونم.
خدا حافظ.
خدا نگهدارش. خدا.